ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 بهمن سال 1397 برابر با 17 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. میزان واردات نفت خام هند از جمهوری اسلامی ایران در ماه ژانویه سال جاری میلادی 45% کاهش یافت. هند یکی از 8 کشوری است که از معافیت موقت مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی دولت ایالات متحده برخوردار است. با این حال، میزان واردات نفت هند از ایران از زمان شروع تحریم‌های نفتی از سوی آمریکا روندی نزولی داشته است. بنابر گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا، شرکت بزرگ نفتی هند، ایندین اویل کورپ، تصمیم دارد میزان واردات نفت خود از ایران را در ماه جاری میلادی از 5 میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه تنزل دهد. دو شرکت دیگر، یعنی هندوستان پترولیوم کورپ و شرکت پالایشگاه و صنایع نفتی شیمیایی منگالور، قصد دارند تا میزان واردات نفت خود از ایران را به 1 میلیون بشکه در ماه جاری میلادی محدود کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ به شدت به سیاست‌های آمریکا حمله کرد و خطر جنگ با اسرائیل را جدی قلمداد کرد. آقای ظریف در سخنرانی روز یکشنبه‌اش ضمن حمله دوباره به کنفرانس ورشو سیاست‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بیماری بدخیم خواند و از خروج آمریکا از برجام به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران در عین حال خواستار اقدامات مؤثرتر اروپا برای نجات برجام شد.
INSTEX falls short of the commitments by the E3 to save.
آقای ظریف در این باره اظهار داشت سازوکار مالی اروپا نتوانسته است تعهدات فرانسه، آلمان و بریتانیا به حفظ توافق هسته‌ای را عملی کند. اروپا اگر می‌خواهد خلاف موج خطرناکی یک جانبه‌گرایی آمریکا شنا کند، باید از تن به آب زدن نهراسد. وزیر خارجه ایران در جلسه پرسش و پاسخ نیز با نام بردن از آمریکا و اسرائیل تأیید کرد که خطر جنگ در منطقه افزایش یافته است. طرح عدم کفایت و استیضاح حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تلاش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرپرستی مجتبی ذوالنور نماینده قم تهیه و تدوین شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی ذوالنور در حال جمع‌آوری امضای نمایندگان مجلس برای این طرح است. طبق این گزارش، طرح استیضاح رئیس جمهوری دارای 14 محور از جمله عدم برخورد با بیکاری، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، وارد آمدن خسارات به منافع ملی، سوء مدیریت در کنترل قیمت کالاهاست. و گزارش ها از شوش از بازداشت مادر اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به دستور دادستان شهرستان حکایت دارد. به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد. بر اساس این گزارش، اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری وضعیت وی به دادستانی شوش رفته بودند با بی احترامی و پاسخهای نامشخص مواجه شدند. دادستان در واکنش به اعتراض خانواده این کارگر زندانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرد. با هجوم ماموران برای دستگیری مادر این فعال کارگری، وی دچار مشکل قلبی شده و به مرکز درمانی منتقل شد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در دوره نخستین بازداشتش تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیم ساعته. وزیر خارجه ایران نسبت به خطر جنگ میان ایران و اسرائیل هشدار داد.
به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو.
حسینیه ارشاد اجازه برگزاری مراسم تشییع پیکر همسر علی شریعتی را نداد.
حسینیه ارشادی که بانی اون دکتر شریعتی بنا نهاده، خانم آقای شریعتی رو تو حسینیه راه ندادن بسیار باعث شرمندگی بود.
و سخنگوی قوه قضاییه نسبت به خودکشی کاووس سید امامی در زندان اظهار بیخبری کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. درباره اظهارات وزیر خارجه ایران که نسبت به خطر جنگ میان ایران و اسرائیل هشدار داده و همینطور درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده، میزه گردی برای شما تدارک دیدیم که در همین مجله خواهید شنید. اما پیش از اون به گزارشی بپردازیم درباره مراسم تشییع پوران شریعت رضوی، همسر علی شریعتی. تشییع کنندگان پیکر خانم شریعت رضوی روز یکشنبه اجازه نیافتند وارد حسینیه ارشاد شوند. قرار بود که مراسم تشییع پوران شریعت رضوی از داخل حسینیه ارشاد، یعنی از جایی انجام شود که محل سخنرانی های همسرش علی شریعتی در سالهای پیش از انقلاب بود. پوران شریعت رضوی روز جمعه بر اثر سکته مغزی در تهران درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در این مراسم در خیابان بر پیکر خانم شریعت رضوی نماز خواند. احمد منتظری در قم در این باره به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ داده.
من دعوت شده بودم از طرف خانواده مرحوم شریعتی برای اقامه نماز میت و صبح ساعت 8:30 وقتی رسیدم و درهای بسته حسینی را دیدم بسیار تعجب کردم که حسینی ارشادی که بانی اون در واقع اصلا به اسم دکتر شریعتی در بنا نهاده، خانم آقای شریعتی رو تو حسینی راه ندادن بسیار باعث شرمندگی بود. یعنی هر کی می اومد تعجب می‌کرد که چرا این کارو کردن. پس با کمال تأسف بعداً هم به این چیزا رسیدگی نمی میشه. یعنی اون کسی که قصور کرده یا تقصیر کرده در این کار و حیثیت این جمهوری اسلامی رو امروز زیر سوال برد، این باید مشخص بشه، برای مردم توضیح داده بشه، از مردم و از خانواده مرحوم شریعتی عذرخواهی بشه که چرا این کار رو کردن و مردم رو در پیاده رو 1.5 ساعت نگه داشتن و هیچ جوابگو نبودن.
آقای منتظری، ظاهرا خانواده دکتر شریعتی هماهنگی‌های لازم رو با فرمانداری انجام داده بودند، اما گفته شده بود که بهانه‌ای آوردن که از جای دیگری بعد اجازه گرفته می‌شد. این جای دیگر کجا بوده؟
من اطلاع ندارم، ولی اگر اجازه گرفتن و همینجوری که فرمانداری تهران هم اطلاعیه داد که ما مجوز صادر کردیم و به پلیس و نیروی انتظامی هم ابلاغ کردیم، خب این سیر قضیه انجام شده. کامل مشخصه که یک گروه دیگه اومدن این کارو کردن. همینو عرض می‌کنم، یعنی اصولی که گروه اومدن اظهار نظر بیجا کردن با اینکه وزارت کشور و فرمانداری مسئول این کار هست، واقعا توبیخ بشن. من الان به عنوان یک ایرانی واقعا شرمنده ام که چرا حکومت کشورم این جور مسئله رو بعد 40 سال تجربه مسئله به این سادگی رو حل نمیکنن و ازش موزل درست میکنن و باعث شرمندگی میشه. باید این توبیخ بشه، هر کی بوده، هر نهادی بوده، هر شخصی بوده، امیدوار بشن بدونن مسئله رسیدگی میشه، تنبیه و تشویق در کار هست. اینجوری نیست که افرادی اگر خودی باشن هر کاری کرد در کاری به اونها نداشته باشن. امیدوارم که در این مسئله این کارو بکنه جمهوری اسلامی.
آقای منتظری، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مصطفی کواکبیان در جلسه علنی بعد از ظهر امروز در مجلس تذکری داده و گفته که شنیده شده که اونهایی که اون کج سلیقه و تنگ نظر خونده در حسینیه ارشاد که باز هم به گفته او پایگاه دکتر علی شریعتی بوده رو روی همسر مرحومش پوران شریعت رضوی بستن. خواستار این شده که موضوع پیگیری بشه. تا چه حد به هشدارها و به درخواستهایی که در مواردی از این دست میشه تصور میکنید که حکومت ایران پاسخ بده؟
من فکر میکنم پاسخ کامل تا حالا برای هیچ مسئله انجام نشده. هر موزلی بوده تا حدی وعده دادن و یک تحقیقات جزئی شده و بعد یا گزارش ندادن یا گزارش ناقص دادن. این مسئله امروز مسئله کوچکی نیست. مسئله این که بدون جهت، بدون اینکه هیچ منافعی برای یک نظام داشته باشه اومدن مشکل درست کردن. حقوق مردم اینجا تضییع شده. مردمی که 1.5 ساعت در سرمای پیاده روی حسینی ارشاد امروز اذیت شدن و از حق مصوبهشون محروم شدن. شدن، باید حتما رسیدگی بشه، ولی برای مصلحت خود نظام هم شده باید بیان رسیدگی کنن و اون فردی که نهادی که خطا کرده و دخالت بیجا کرده در کار وزارت کشور اگر توبیخ واقعی بشن و به مردم توضیح داده بشه بسیار جای امیدواری میشه.
آقای منتظری، آیا این صحت داره که شما در خیابان بر پیکر پوران شریعت رضوی نماز خواندید و آیا نماز خواندن در خیابان بر پیکر یک بانوی از دنیا رفته متداوله؟
اصلا متداول نیست. بسیار صحنه عجیبی بود. لابود عکساش رو دیدید. یعنی از یک مسیر ما ماشینا رد می‌شدن. اونجا باعث ازدحام شده بود، باعث ترافیک شده بود و بسیار صحنه باعث شرمندگی بود که مکان هست و مکان برای همین کار هست. آقای مهندس معین‌فر، آقای بسته‌نگار همین چند ماه قبل در همین حسینی ارشاد نماز خوندن برشون و تشییع کردن و خیلی آبرومندانه انجام شد. امروز من متأسفانه و متأسفانه از بعضی می‌شنیدم که چون ایشون زن هست نباید پیکرشون وارد حسینیه بشه. واقعا باعث قصه میشد که چرا مدیریت نشده تا این مشکلات به وجود بیاد. بله، در پیاده رو خونده شد، حالا در هر جا خونده بشه اشکال نداره، ولی برای اون حاکمیتی که 40 سال تجربه اداره کشور داره خیلی ناخوشایند بود.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با احمد منتظری در قم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه برگزاری نشست امنیتی مونیخ در آلمان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه به موضوعاتی از قبیل افزایش تنش میان ایران و اسرائیل و همینطور برنامه موشک ایران پرداخت. برای تحلیل این اظهارات گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. آقای جاودانفر، اول با شما شروع کنم، با صحبت‌های آقای ظریف که درباره خطر وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل گفته که خطر بالاست. من می‌خوام بپرسم که به نظر شما که در اسرائیل ساکن هستید و رسانه‌های اسرائیلی رو رصد می‌کنید و همینطور اظهارات مقام‌های ارشد رو، به نظر شما واقعاً آیا این خطری که آقای ظریف در از اون صحبت می‌کنند بیش از گذشته است و جدی‌تره یا نه؟
خطرش وجود داره و نمی‌دونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل، ولی خطرش وجود داره. من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودند که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان بعد اسرائیل رو هم تهدید بکنن، این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده. برای من تقریبا غیر قابل، یعنی غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل، اسرائیل واکنش نشان نخواهد داد. اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نشان نخواهد داد، این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بی خبر هستن و نمیدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه. ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو، ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعث بشه اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده، چون مسئله همه یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل که هیچ حزب، نه چپ نه چپی یا راستی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه.
آقای حسینی فرد، از شما میخوام درباره اظهارات آقای ظریف در مورد مسئله موشکی ایران بپرسم. آقای ظریف در کنفرانس مونیخ گفته که در واقع انتقاد کرده از درخواست قدرت‌های غربی برای توقف برنامه موشکی ایران و گفته که کسی به ما سلاح نمیفروشه، اگه قرار باشه کسی به ما جنگنده برای دفاع از خودمون نفروشه، چطوری قرار از خودمون دفاع کنیم اگه مورد حمله قرار بگیریم؟ آیا با شمشیر قرار از خودمون دفاع کنیم؟ به نظر شما این اظهارات چطور قابل ارزیابی هست؟ به نظر شما چقدر قانع کننده و صحیح هستن؟
واقعیتش اینه که در اون مورد سوال اول من یک نکته بگم، اینه که خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه، اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیل از طریق اهرم‌های دیگه داره جلو میره، چه اهرم تحریمی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن و الان به عرصه‌های مختلفی کشیده شده، چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اصطلاح محدود بکنه، و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم های موشکی، سیستم های اتمی این حرفا میکنن، اینا همجموعش چیزایی که داره جواب میدن برای اسرائیل و نیازی به جنگ ندارن. حالا در حملاتی که اسرائیل میکنن به سوریه، آیا ایران یه دفعه طبق این صحبت ها و اظهاراتی که میکنن بیاد و واکنشی نشون بده و این باعث یک درگیری بشه، همینم منتفیه با توجه به اینکه در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه اصولا ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن. و اونجا که مسئله موشکی برمیگرده، واقعش اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاحهای خاص خودش هم داشته باشه. از این سلاحهایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن، منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش میبریم. عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه، یعنی اینی که باید راجبی این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه، شما هر چقدر هم که پیام حسن نیت راجب موشک و این صحبت‌ها بفرستی کمتر قابل باورپذیره. کما که می‌بینیم اروپایی‌ها هم خانم مرکل هم دیروز میگه که ما با ارزمون نگاه می‌داریم ولی راجب سیاست موشکی ایران، راجب نوع نگاهش به اسرائیل کوتاه نخواهیم.
آقای جاودانفر، برگردیم به احتمال وقوع جنگ که آقای ظریف ازش صحبت کرده بین ایران و اسرائیل. من می‌خوام ازتون بپرسم که موضع‌گیری مردم اسرائیل نسبت به احتمال بروز جنگ بین کشورشون و ایران چی هست؟ واقعا چقدر دغدغه دارند یا احتمالش رو زیاد میبینن و یا اگه یا فکر میکنن که اگه اتفاق بیفته چه خواهند کرد؟
دیدگاه من بر اساس نظرسنجی نیستش، چون نظرسنجی در اسرائیل انجام نشده در مورد این مسئله، ولی تا اونجایی که من میبینم مردم انقدر نگران نیستن در مورد این مسئله. حتی یعنی در مرز سوریه تپه های جولان در اسرائیل، ما در جنوب اسرائیل صحرا داریم، یه خورده مثل ایران، البته نه به خوبی ایران، صحرا داریم و در شمال اسرائیل پیستای اسکی و پیستای اسکی در مناطق جولان هستش که اسرائیل تصرف کرد از در سال 1967 و درست بغل بیخ گوشه مرز با سوریه هستش و مردم میرن، توریستا میرن، میرن اسکی میکنن، میرن سیاحت. پس بنابراین نشون میده مردم واقعا انقدر نگران این مسئله نیستن و با زندگی روزمره خودشون ادامه میدن در تپه های جولان. به نظر من چیزی که مردم اسرائیل نگران بیشتر نگران میکنه حزب الله هستش، چون حزب الله 100,000 تا موشک داره از ایران گرفته با یا با پول ایران خریدن و اخیرا ما دیدیم تونل های کشف شده. قدرت نظامی حزب الله حتی قدرت نظامی جمهوری در سوریه بیشتر هستش و بیشتر اگر تنش ها با حزب الله افزایش پیدا بکنه، به نظر من اولا اون احساس نگرانی در اسرائیل رو افزایش میده بین مردم و دوما اون میتونه باعث جنگ بین ایران و اسرائیل مستقیما بشه، چون اگر در جنگی خدای نکرده در آینده حزب الله بخواد 100,000 موشک علیه اسرائیل استفاده کنه، حساب کنید شما در جنگ 2006 حزب الله 4,000 تا موشک استفاده کرد، یعنی 25 برابر بیشتر میتونه استفاده بکنه موشک. این میتونه قسمت های زیادی از شهر من رو تل آویو و جاهای دیگر رو ویران بکنه و به عقیده من در واکنش اسرائیل فقط اکتفا نخواهد کرد به حمله کردن به اهداف حزب الله در بیروت، و به نظر من این احتمالش وجود داره که اسرائیل حملات مستقیم خواهد کرد به مراکز نظامی و اقتصادی به خصوص وابسته به سپاه پاسداران در داخل قلمرو ایران.
آقای حسینی فرد، سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. به نظر شما با توجه به اظهارات آقای ظریف و هشدار ایشون درباره افزایش خطر جنگ و از طرفی چون مقام‌های اسرائیل بارها گفتن که خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند و اینکه به حملاتشون علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد، آیا پیشبینی شما این هستش که ایران همچنان بر نگه داشتن نیروهاش درون خاک سوریه اصرار خواهد داشت؟
بنابراین ایران اصرار خواهد کرد، به خصوص که خب این حضور نظامی و امنیتی هم در سوریه هم در عراق و همونطور که قبلا گفته شد به عنوان بخشی از اون عمق استراتژی که برای خودش ساخته در کنار مثلا نیروی حزب الله میدونه که به نوعی در برابر اسرائیل بتونه مقاومت کنه یا فشارهای اسرائیل احتمالاً یا مزاحمتی باشه برای اسرائیل. ولی در این حال صحنه سیاسی سوریه صرفا دست ایران نیستش، همونطور که اشاره شد روسیه و خود دولت دمشق عاملای مهمتری هستند، ترکیه هم هستش و موقعی که به خصوص درست این مسئله ادلب هم حل بشه و به نوعی مسئله نظامی در سوریه به نتیجه مراحل آخرش نزدیک بشه و به ایران به لحاظ مستشاری و نیرو نیازی نباشه، همونطور که خب از ظرف همین هفته هایی گذشته هم ما شاهد بودیم، بیش از پیش روزها هم در جهت اینی که ثبات و امنیت در سوریه برقرار بشه، در جهت اینی که اون اتحاد و نزدیکی با اسرائیل هم که دارن و به نوعی ملاحظات امنیتی اسرائیل هم در نظر میگیرند، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ایران رو به سوق بدن به این طرف که این حضور نظامی امنیتیش رو در درون سوریه کم بکنه. این گلگی ها و شکایت هایی که یواش یواش در تهران داره از روسیه صورت میگیره که به منافع ما توجه نمیشه در سوریه، یا خود دولت دمشق هم شاید با توجه به حملاتی که داره دولت اسرائیل میکنه، ارتش اسرائیل میکنه، نهایتا ثبات امنیت رو بر حضور نیروهای ایران در این کشور ترجیح بده و از این جهت ایران شاید چشم انداز مثبتی برای حضورش در سوریه وجود نداشته باشه.
شنونده میزگردی بودید با حضور مئیر جاودان فرد تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل و حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره موضوعاتی از قبیل افزایش تنش بین ایران و اسرائیل و همینطور برنامه موشکی ایران. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
جناب آقای ظریف، این فشار فلسطین برای شما و سایر دوستان و رفقا و خانوادهاتون هست و به اندازه گزیدن کک اصلا هم نبوده، ولی برای ما نابود شدیم، فنا شدیم. برای ما فقر و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و فحشا بوده. آقای ظریف، واقعا که باید به اون دکترهایی که گرفتی دست مریضان خیلی سرتون میشه همه تو.
آقای روحانی رئیس جمهور، خودتون میدونید میگن در جهنم عقرب‌هایی هستن که از دست و از شر اونها آدم به مار قاشیه پناه میبره. شما که خودتون این چیزا رو میدونید، کاری کردید که عربستان سعودی و کشورهای دیگه همجوار شما که مسلمان هستند از شر شما و از دست شما به اسرائیل و به آمریکا پناه میبرن. نگاه کنید چی کار کردید. این ملت بدبخت هم همینجور، اگر میتونستن الان اینا همشون رفتم پناهنده آمریکا
میشد. آقای ظریف، افتخار شما به خاطر فلسطین و یمن و لبنان و سوریه ننگ است. وزیر ایرانی برای ملت خودش امیر کبیر میشود. حالا که دستور تصحیح خطاها در دستور کار قرار گرفته، خودتون اصلاح کنید در جهت منافع ایران و ملت ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یک شنبه در نشست خبریش درباره خودکشی کاووس سید امامی در زندان اظهار بیخبری کرد. این مقام قوه قضاییه گفته از خودکشی او خبری ندارد. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع پیشین یکی از 8 فعال محیط زیست زندانی و حقوقدان ساکن تهران، ابتدا از او پرسیده که چطور ممکن است سخنگوی قوه قضاییه از موضوع خودکشی کاووس سید امامی بیخبر باشد.
من یک مقداری به اصل خبر در واقع تردید دارم، چون من هم در این زمینه صحبتی کردم و ظاهرا موضوع خودکشی ایشون رو کسانی که وابسته به ایشون بودن به نحوی، حالا حق ندارم که نامشون رو ببرم، ولی دیده بودن در فیلم که واقعا این عمل توسط خودشون انجام گرفته. اما اعتراض و ناراحتیشون در این بود که چرا باید یک مردی با این موقعیت اجتماعی و شخصیت علمی دست به این کار بزنه، و اعتقادشون این بود که خب به این وضع ایشون رو رسوندن و به این دلیل ناراحت و به هر حال گله من هستن که آقای سینمامی دست به این کار بزنه. بنابراین من تصور نمی کنم آقای سخنگوی قوه قضاییه این چنین مطلبی رو اعلام کرده باشه.
آقای آقاسی، دست کم 8 فعال محیط زیست از بیش از یک سال در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی چندی پیش برخی از اونها رو به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم کردند. با این حال وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت از محیط زیست این اتهامات رو رد کرده. چگونه است به تصور شما که به رغم رد شدن این اتهامات از سوی وزارت اطلاعات، محاکمه این 8 نفر همچنان ادامه داره؟
قبل از اینکه به سوال شما من پاسخ بدم، عرض بکنم که من در حال حاضر وکالت کسی رو در این پرونده بر عهده ندارم. به عنوان یک حقوقدان و مستقلاً
نظرم رو خدمتون عرض میکنم و اما در پاسخ به سوال حضرت عالی باید به اطلاعتون برسونم که به اعتقاد من دیگران نمیتونن غیر از کسانی که دسترسی به محتویات پرونده دارن نظر بدن که آیا اینها مرتکب جرمی شدن یا نشدن. زمانی یک کسی میتونه در خصوص اتهام کسی اظهار نظر بکنه که محتویات پرونده را بهش دسترسی داشته باشه. اگر وزارت اطلاعات دسترسی به محتویات پرونده داشته و با تحلیل خودش از اون چه اتفاق افتاده اظهار نظری کرده، باید شگفتی خودمون رو پنهان نکنیم و نگران این باشیم که داره شاید یک کار غیر عادی انجام میگیره. اما اگر بدون ملاحظه محتویات پرونده نظری داشته باشه، به نظر من حقوقدان این نظر نمیتونه منطبق با واقعیت باشه. ولی من یادآوری میکنم که شورای عالی امنیت ملی هم به استناد مطلبی که آقای صادقی نماینده محترم مجلس مطرح و منتشر کرد اعتقاد دارن که عمل اینها جاسوسی نیست و به هر حال الان بین نهادها یک اختلاف نظر خیلی واضحی در این زمینه وجود داره.
آیا آقاسی، شما تا پیش از 21 بهمن وکیل مدافع سام رجبی یکی از این 8 فعال محیط زیست بودین. میخوام بپرسم که اون موقع آقای سام رجبی در مورد اتهامات خودش چه مسائلی رو مطرح کرد و چه واکنشی داشت به این اتهامات اگر ممکنه؟
بله، متاسفانه وکیل در پرونده های امنیتی قادر نیست که با موکل خودش آزادانه، به خصوص پرونده‌ای که در این حد سری و محرمانه هستش، آزادانه صحبت بکنه و بتونه در واقع اون چه که در دل و باطن موکل هست بهش پی ببره. حتی در دادگاه ها هم، در دادگاه حداقل یکی از شهود اجازه نمیدن که ما کنار موکلمون بشینیم که او رو راهنمایی بکنیم و این یک نقص محاکماتی هستش. در جلسه بازپرسی که من حضور داشتم و حدود 4 ساعت بازجویی ازشون طول کشید که منم در کنار ایشون بودم، سوالاتی که میشد به این سوالات ایشون جواب میداد و من هم در آخر وقت توضیحاتم رو دادم و خوشبختانه در مورد آقای سام رجبی موضوع جاسوسی و مشارکت در جاسوسی من پیگرد صادر شد و اتهام دیگری براشون باقی مون. نه، متاسفانه موفق نشدیم که ما با موکل و یا وکلای دیگه با موکلینشون صحبت بکنن که بر چه اساسی این اتهام بهشون نسبت داده میشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با محمد حسین آقاسی، حقوقدان ساکن تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
69th دوره جشنواره جهانی فیلم برلین، یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمای جهان، شنبه شب برگزیدگانش را اعلام کرد. فیلم مترادف‌ها ساخته ناداو لپید از اسرائیل جایزه خرس طلای جشنواره را به دست آورد. بشنویم از محمد عبدی.
69th دوره جشنواره جهانی فیلم برلین و آخرین سال مدیریت دیتر کوسلیک که 18 سال سکان این جشنواره را به دست داشت به پایان رسید، با اهدای جوایزی که بخت و حیرت ناظران را به همراه داشت. محبوب ترین فیلم امسال در بخش مسابقه فیلم داستان 3 خواهر ساخته فیلمساز برجسته ترک امین آلپر بود که به طرز عجیبی از جوایز نصیبی نبرد و در عوض هیئت داوران به ریاست جولیت بینوش بازیگر فرانسوی فیلم مترادف ها ساخته ناداو لپید از اسرائیل را به عنوان برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم معرفی کرد. فیلم داستان مرد جوان اسرائیلی را روایت می کند که در پاریس به انتقاد از کشورش می پردازد و حاضر نیست به زبان مادریش صحبت کند. مترادف ها فضای سورئال و شروع جذابی دارد، اما رفته رفته به شدت آشفته و سردرگم به نظر می رسد. فیلم جنجالی فرانس و اوزون با نام به لطف خدا جایزه بزرگ داوران را ربود. فیلمی درباره فساد اخلاقی یک کشیش که طی دهه ها از بچه ها سوء استفاده جنسی کرده است. این داستان واقعی است و هنوز پرونده این کشیش در فرانسه مفتوح است. به همین دلیل فیلم سر و صدای زیادی به پا کرده و بیشتر به دلیل حواشیش در فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. جایزه بهترین کارگردانی به یک فیلمساز زن، آنجلا شانلک، فیلمساز آلمانی، برای فیلم من در خانه بودم ولی رسید در سالی که برلین سعی داشت توجه زیادی به فیلمسازان زن نشان دهد و مفتخر بود که تعداد فیلمسازان زن امسال بسیار قابل توجه است. سینمای ایران پس از سالها حضور مداوم و نسبتاً موفق در برلین امسال حضور چشمگیری نداشت و فیلم نشت ساخته سوزان ایروانیان تنها فیلم بلند ایرانی این جشنواره بود. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام که در بخش نسل یا جنریشن نمایش داشت جایزه بهترین فیلم کوتاه این بخش را نصیب برد. از سال آینده دبیر سابق جشنواره لوکارنو کارلو چاتریان ریاست جشنواره برلین را بر عهده خواهد گرفت و باید دید که نگاه نه چندان مثبت او و تیمش به سینما ایران در جشنواره لوکارنو در برلین هم ادامه خواهد داشت یا سینما ایران کماکان فرصت عرضه در این جشنواره را خواهد یافت.